سلام، خشایار خوش آرای هستم، با پادکست تازه شو همراهتون هستیم. همونطور که قولش رو داده بودیم، بالاخره پادکست تازه شو توسط پارک علم و فناوری البرز تولید شد. قراره که هر هفته جمعه ها یه گپ و گفت مفید با یه کارآفرین موفق پخش بکنیم. توی این قسمت که اولین اپیزود از اولین فصل پادکست تازه شو هست، قصد داریم با آقای سید جلال حسینی خواه، بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه مارال چرم صحبت بکنیم. گپ و گفت ما با آقای حسینی ها قرار هستش که در دو قسمت منتشر بشه که این قسمت اولش هست که با هم دیگه میشنویم. همراه ما باشید. سلام آقای حسینی خواه، خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. اگر سرآغازی هست در خدمت هستم.
زنده باشید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت دوستان.
من اولین سوالم این هستش که الان مارال چرم یه وضعیتی بخوام ازش داشته باشیم، بدونیم که جایگاهش چی هست و کجاست. خیلی دوست دارم به صورت خلاصه این رو بدونیم.
خدمت شما هست شود که ما 23 ساله که توی صنعت چرم داریم فعالیت میکنیم. در حال حاضر حدود 52 فروشگاه در 30 استان ما داریم. حدود 4 تا فروشگاه خارجی داریم، فروشگاه آنلاین رو داریم و یک تولید محصول چرمی در سطح لاکچری. تولیدات ما محصولات درجه یک چرمی محصول میشه.
درست. خب میخوام برگردیم گذشته. حالا فهمیدم که 23 ساله دارید توی این حوزه کار میکنید. از کجا شروع شد؟ یعنی جرقه اولیه این که خودتون برید کسب و کاری رو شکل بدید، یا قبلترش حتی میتونید برگردید مثلا چی شد وارد حوزه کوچاک شدید، حوزه مد شدید و چرم شدید؟ خیلی میخوام برگردیم من قبلتر.
خیلی میخوام برگردم. خدمت شما عرض شود که من 17 سالمو که تک تحصیل کردم.
17 سالتون بود که کلن دیگه درس رو
بله. درس رو داشتم کنار و فکر میکنم که فردای ترک تحصیل وارد صنعت چرم شدم. البته شاید قطعا پدر و مادر من علاقه ای این ترک تحصیل نداشتن، به نوعی میخواستم من وارد کار بشم که شاید برگردم به تحصیل، ولی خب چون علاقه ای به کار داشتم باید شد که این مسیر رو خیلی سریع طی کنم و این صنعت بمونه. شروع کارم از کرج بوده، از پاساژ عزیزی به صورت شاگردی و اون زمان ماهی 7000 تومان من حقوق می‌گرفتم که فقط میشد کرایه رفت و برگشتم و فقط هدف اینه که کار یاد بگیرم.
این اون زمان یعنی چه سالی میشه تقریبا؟
1374. و خدمت شما از درآمد چندانی نداشتم، اما به صورت کلی من 90 روز 5 ماه کاری 90 روز شاگردی کردم، استاکار شدم، کمتر از یک سال طراحی یاد گرفتم. این کاپشن هایی که اون موقع من تولید میکردم خودم طراحی میکردم، خودم مدل میزدم. جز افتخاراتم 23 سالگی کار میدادم لبنان. بعد از اینکه رفتم خدمت سربازی و برگشتم تو سن 22 23 سالگی کار میدادم لبنان و خب آروم آروم اومدی ما را دیگه.
خب ببینید الان اینکه 17 سالتون بود درس رو رها کرده که قطعا تو یه زمان یه ماه یه روز یه سال یه اتفاق نیفتاده. قبلش یه چیز تو ذهنتون بوده که به اینجا رسیدید که دیگه من درس رو باید رها بکنم. خب ببینم اون چی بوده که به این نقطه رسیدی، اونم تو سن 17 سالگی، چقدرش احساسی بوده و چقدرش بر مبنای منطق بوده؟ فکر کنم الان بتونید اینو بگید.
آره، خب من خیلی علاقه به درس نداشتم. البته بماند که بعدها کامل احساس نیاز کردم و مجبور شدم که بیام دورای مدیریت رو بگذرونم که توانایی علمی هم بره بالا. به هر حال به این سطح لول رسیدیم که ما کارمند داریم در سطح دکترا، من باید میتونستم اینها رو اداره بکنم و نیاز بود که خودم ادامه تحصیل بدم و به هر حال یک سری مدارکی داشته باشم. اما به صورت کلی کار رو بیشتر دوست داشتم، بیزینس رو بیشتر دوست داشتم و چون جزء علاقه‌ام بود اون دوره کارآموزیم هم خیلی کوتاه بود. خود استاد من آیه خورشیدی، خدا بهشون طول عمر بده هر جا که هستن، من مثل تو نیرو نداشتم انقدر سریع کاریاد بگیره، اونم به خاطر علاقه بود. من سعی کردم مسیر رو طی کنم که بهش علاقه دارم، و چون به به درس علاقه نداشتم به صورت اتوماتیک
درس رو رها کردید و خلاصه رفته تو بازار کار. حالا من برام خیلی جالبه که 24 سال پیش اصلا موزه شرم مد بود، یعنی چیزی بود که اتفاقی بود که رایج باشه تو
موزه. اون موقع یادمه که مد بود، خیلی هم پررنگ بود، کاپشن هایی که پلیسه میخورد، کشباب، پلیسی، زیپ های مختلف داشتن و اونها رو بورس بازار بود. تو یک دوره این مد خیلی شدید خورد زمین. علتش چی بود؟ علتش این بود که این کاپشن ها رفت تو تن یک سری افراد که از نظر جایگاه اجتماعی یه مقداری خاص بودن و باعث شد که یه دفعه دموده بشه، دیگه مردم علاقه به پوشیدن این کاپشن ها رو نداشته باشن. یک دوره شاید 10-15 ساله زمان برد و صنعت چرم، پوشاک چرم، علل خصوص کاپشن، با یه مد جدید، با یه رویکرد جدید، به عنوان یک کالای لاکچری گرون مجدد اومد، اومد تو بازار و الحمدلله هنوز هم جایگاه خودش رو تو تاپ لول نگه داشت.
پس اون تیپ دهه 60 کاپشن چرمی خاصی که بود اون موقع مد بود و شما رفته تو اون حوزه.
بله.
گفتی 90 روز تقریبا کارآموزی کردی. بله. و فکر میکنم این 90 روز خیلی فشرده‌ای بوده، سختی بوده. دوست دارم بگید که چه اتفاقایی افتاده بود اون 90 روز که بعد اون شما خودتون تونستید طراحی کنید.
خب یادم میاد که مثلا استاد کار من اگه ساعت 8 صبح میومد سر کار، من 7 کیلو در مغازه بود. خیلی سنم کم بود اون موقع اون شرایط. اغلب شب من ساعت 1 و 2 میرفتم. یعنی به ندرت پیش میومد که من مثلا اگه همه ساعت 10 شب تعطیل میکنم، من 10 تعطیل، اغلب دیر وقت میرفتم خونه. به نوعی به خودم داشتم فشار میآوردم که فقط کار یاد بگیرم. هدف اولمون که فقط کار یاد بگیرم. اون زمان ما یه طراح داشتیم متاسفانه معتاد بود و روزهای جمعه که هیچ کس نبود ایشون میومد و طراحی کاپشن میکرد، الگو در میآورد و من به صورت رایگان روزهای جمعه میومدم پیش ایشون، میگفتم میام پیش الگو رو قیچی میزنم
یاد بگیرید،
فقط یاد بگیرم. میرفتم کمکش، قیچی میزدم تا نمه نمه فهمیدم که حالا استانداردها چیه. یه مقداری هم در موردش اطلاعات سرچ کردم، کتاب گرفتم. خب اون موقع مثل الان نبود، الان شرایط خیلی فرق کرده، چون خیلی راحت تو اینترنت میتونی خیلی دیتا رو بگیری تو گوشی موبایل میده. اون موقع این مسائل واقعا وجود نداشت.
شاید اصلا یکی از معضلاتی هم که الان اصلا موضوع بحثم الان خیلی این نیست، اینه که انقدر دیگه دیتا زیاده ما نمیتونیم این همه ورودی رو هضمش بکنیم.
آره همینه، الان دیگه بحث مود دیگه رویکردش تغییر کرده، یعنی یک مسیر دیگه ای داره میره که شاید نمیدونم حتی مسئولیت اجتماعی هم اومده توی مود دخلی شده. اگه داری طراحی روز میکنی، حالا چه ویژگی های دیگه این لباس شما، این پوشش شما داره؟ آیا بحث تجزیه پذیریش در آینده، بحث نمیدونم آیتم هایی که وجود داره، با چه تکنولوژی، با تکنولوژی نانو داره تولید میشه، اون آپشن ها هم دیگه روش اومده که خیلی دیگه کارو سخت‌تر کرده،
های تک شده. خب حالا اون دوره کارآموزی و دوره شاگردی سپری شد و خودتون یاد گرفته چطوری بتونید طراحی بکنید و آپشنتون رو طراحی کردی، لباس رو طراحی کردی، چی شد که مستقل شدید؟ احتمالاً درآمد خوبی هم داشتید بعد یه مدت از همون.
بله کارت. من بعد از همون 5-6 ماه حقوقم یک دفعه افزایش بسیار زیاد داشت. یادم میاد مثلا 120 هزار تومان حقوق می‌گرفتم، خب عدد بزرگی بود. بله. شده کار می‌کردم تو همون سن که خیلی بازی زمانی، چون من 18 سالگی رفتم خدمت سربازی دیگه، یعنی کل این داستان یک سال یک سال نیم بیشتر طول نکشید. حقوق خوبی میگرفتم، 3-4 تا نیروی زیر دستم بود، حتی برشکارا رو آموزش میدادم. حالا محبت کارفرما هم بود که من اعتماد میتونم بگم مطلق داشت، به خاطر اون تلاش که میکردم اعتماد مطلق داشت و خب رشد خیلی سریع بود. بعد از اون من رفتم سربازی، تو دوره سربازی فکر میکنم یک سال خدمت بودم که یه چرخ خریدم، یه میز خریدم، یه جا چسبی، ابزار اولیه. و پدر یه مغازه داشت، اون مغازه رو بابا اجاره کردم و ایشون نوعی ما رو تربیت کرد که پای خودمون باشیم. بزرگترین کاری که پدر و مادر ما در حق ما کردن، حالا من و اخوی، چون بعد از دوران سربازی، حالا قبلش اخوی به من متصل شد، ایشون هم کار رو یاد گرفت، بعدش دیگه با هم شرکتی شروع به کار کردیم. ایشون دو نفر، ایشون بار مستقل بار آورد، مثل یه کبوتری که حالا والدینش میارن کنار پرتگاه پرتش میکنن پایین، میگن حالا پرواز کن. دقیقا این حالتی و یکی از عوامل اصلی فکر میکنم.
و خیلی عالیه. هر دو در قید حیات هستن.
بله.
خدا حفظشون بکنه. الان اون مغازه رو هنوز داریدش که اولین جایی که شروع کردی؟
هست مغازه، ولی خب دیگه مارالچر نیست. ولی خب خیلی جالبه. کنار دست ما یک سوپرمارکتی هست که اون مغازه الان سوپرماراله.
یعنی تأثیر گرفته بوده از این اساس.
بله.
خب چون مثلا وقت روزی که استیو جابز کارش رو شروع کرده بوده توی گاراژ کارش شروع کرده و اون گاراژ الان تبدیل شده به یه موزه تقریبا، یعنی نگه داشته. حالا می‌خواستم ببینم شما همچین برنامه‌ای دارید برای اونجا؟
اون ملک پدریه و خب اون زمان اونجا کلاً خاکی بود.
اونم خونه پدریش بوده.
آره دقیقاً. حالا شاید این کارو بکنیم.
خیلی به نظرم خیلی جالبه. من خودم خیلی به شخصه کنجکاو شدم بیام اونجا رو ببینم. خب بعد کم کم کار شروع شد و چی شد مارال؟ چرا مارال چم؟
خب خیلی به نوعی نامگذاری اتفاقی بود. ما دوباره یک اسمی رو بذاریم و خب دیدیم این گوز یه پوست لطیف داره، یه پوست قشنگی داره، یک بافت خیلی خوب پوست گوز داره و خب ما یه گوز هم داریم به نام مارال، یه گوز ایرانی. و خب توی طراحی لوگو در ابتدا ما گوز رو نداشتیم، ولی به مرور زمان به خاطر اینکه دو تا شریک بودیم اومدیم دو تا گوز رو کنار هم گذاشتیم در حالت پرش که داره اوج میگیره.
دو تا شریک، یعنی دو تا برادر دیگه، یعنی شما برادرتون هم همچنان هم
آقا سید جواد که اخوی بنده هستن بخش عظیمی از زحمات دوشه ایشون.
خیلی عالی. از کجا دقیقا رشد شروع شد؟ یعنی خب اومدید مغازه هم گرفتید، چرخ هم گرفتید، هنوز مارال چم شده بود اون موقع؟
من فکر میکنم از همون ابتدا مارال چم بود. یعنی خیلی سوال میکنم میگن کی شد یهویی انفجار به وجود اومد؟ ما از همون ابتدا شیب رشد رو داشتیم. یعنی من زمانی که وارد شدم روز اول کار استاد من آقای خوشیدی که رفت نهار، از نهار برگشت اومد، اگر تعریف نباشه گفت چیزی میشی؟ گفتم چرا؟ گفت من شاگرد خیلی داشتم ولی هیچ شاگردی نداشتم که برم خونه نهار برگردم بیام ببینم این همه کار کرد، اینا رو کی بهت یاد داد؟ من که بهت یاد ندادم که. گفتم از بچه‌ها سوال کردم، گفتم باید اینا اینجوری درست کنیم، من درست کردم. یعنی از اولشون شوق و علاقه بود، ما تختگاز داشتیم می‌رفتیم، یعنی همش تلاشمون برای رشد بود. حالا اینکه یک دفعه این منفجر بشه، تبدیل به یک برند بشه، من فکر می‌کنم توی دهه دوم این اتفاق افتاد. یه مقدار دیگه ما به صورت کشوری به یک نقطه رسیدیم که حالا باید فروشگاهامونو بیشتر کنیم، به صورت زنجیره‌ای کار کنیم. فروش توی بازار به شکست میرسه، چکای برگشتی داریم، احتمال خوردن سرمایه‌مون زیاده و تو دهه دوم ما فروشگاه زنجیره‌ای رو ایجاد کردیم و الحمدلله موفقم بودیم.